مثل آقای هنیه، مثل آقای سنوبار، مثل شهید نصرالله، مثل شهید صفی‌الدین، حزب الله و حماس زمینگیر میشن و زمینه فروپاشیشون از بین میره. این نگاه، این برآورد، برآورد غلطی بود، یا برآورد درستی راجع به مقاومت مردم غزه نداشتن، یا برآورد درستی راجع به حمایت سایر اضلاع مقاومت از مقاومت فلسطین نداشتن. ما دیدیم که در ابتدای جنگ غزه حزب الله وارد عمل شد و اعلام کرد ما با هدف کاهش فشار بر غزه جبهه شمال رو ناامن میکنیم برای رژیم صهیونیستی، یا به هر حال یمن که داره فشار زیادی به اقتصاد رژیم صهیونیستی وارد میکنه با ناامن کردن مسیرهای ترانزیت دریایی به مقصد رژیم صهیونیستی، یا مقاومت عراق میبینیم که قهرمانانه در واقع دارن رژیم رو تحت فشار قرار میدن. لذا رژیم صهیونیستی با یک ادراک درست این جنگ ها رو آغاز کرد، اما با یک برآورد غلط، و این برآورد غلط رژیم صهیونیستی اتفاقا داره نتیجه عکس میده. یعنی اون برای امن کردن محیط امنیت داخلی و پیرامونیش این جنگ ها رو آغاز کرد، اما به دلیل برآورد غلطی که داشت نه تنها محیط امنیتی داخلی و پیرامونیش امن‌تر نشد و تهدید برداشته نشد، بلکه تهدیدهای بیشتری متوجه محیط امنیتی رژیم صهیونیستی شد. لذا اگر این جنگ استمرار پیدا بکنه، به زعم من رژیم، چون به هر حال رهبران صهیونیست یا مؤسس رژیم صهیونیستی بن گوریون اعلام کرده بود که رژیم صهیونیستی نباید وارد درگیری‌های طولانی مدت بشه. ما تاریخ جنگ‌های رژیم رو هم بررسی می‌کنیم، طولانی ترین جنگ، جنگ 51 روز است، یعنی همه جنگ‌ها زیر 51 روز بوده. اما امروز رژیم وارد یک جنگ فرسایشی شده. این فرسایش با توجه به فقدان فرهنگ راهبردی یا ضعف فرهنگ راهبردی در بین شهرک نشینان مسلح در سرزمین‌های اشغالی، عملاً برای رژیم صهیونیستی هزینه زا هست، و به جای اینکه در واقع اون رو سیو بکنه در منطقه یا امنیتش رو تأمین بکنه، عملاً اون رو در مسیر زوال و فروپاشی جلو میبره.
آیا کوملی پیشبینی از قدم بعدی چی هستش؟ آیا حالا اگر کل دمار غزه رو هم بخواد این طرح رو اجرایی کنه، شمال، جنوب و مناطقی رو که حالا مد نظرش و بهش میگه که گام به گام در اجرای این طرح اجرایی کنه، آیا به همین جا بسنده خواهد کرد و ختم خواهد شد، یا نه به دنبال همان نکته‌ای هست که بعد از به شهادت رسوندن سید حسن نصرالله اشاره کردن، نظم جدید و یا خاورمیانه جدید ادعایی اونهاست؟
بله، خب اهدافشون رو با صدای بلند، به اصطلاح باید بگیم خیالات خودشون رو با صدای بلند اعلام میکنن. طبعا تو فضای عملیات روانی هم قابل درکه، ولی اینها درباره حزب الله چیکار کردن؟ یه اتفاق خیلی تلخ، من امروز فیلم میدیدم واقعا تأثیر برانگیز بود. این بچه‌هایی که سر پیجرها چشماشون و دستاشون رو از دست داده بودن، توی مجلسی رفته بودن در لبنان و خیلی گریه و زاری که راه افتاده بود، خب اتفاق تلخی بود. یعنی این صدمه رو هر جریان مسلح دیگه‌ای در این رده خورده بود و این فرماندهان اصلی که خورده بودن، نمیتونست اینطوری به یه هفته نرسید سازمان رزم باز طراحی شد، داره یه جوری صدمه میزنه به اینا که روزانه خودشون تا 60 تا 65 تا رو بعض وقتا اعلام کردن که مثلا حالا میگن زخمی، چون سیاستشون بر اینه که اعلام نکنن تعداد کشته‌هاشون رو از ابتدای جنگ، یعنی هم در غزه رو اعلام نکردن هم در لبنان رو. خب این شعارها با این ماجرا و این میلیمتری جلو رفتن نمیخونه. بالاخره واقعیت رو باید ببینیم. وضعیت انسانی خیلی بغرنجه. مثل این مونه که من با یه نفر دعوا داشته باشم برم مثلا برادر کوچیکترش رو بزنم. یعنی به مسلحین، به مجاهدین زورش نرسیده، کلی آدم بیگناه کشته. این خیلی هنری نیست. الان واقعا وضعیت انسانی در جبالیا واقعا وضعیت بغرنجی است. حماس یه کاری، یه فراخوانی داده خطاب به ملت‌های مسلمان، چون ظاهرا دیگه همه از دولت‌ها ناامیدن، یعنی از این که بخواد دولت‌ها کاری بکنن. حضرت آقا اشاره کردن که باید ملت‌ها فشار بیارن تا دولت‌ها تکون بخورن، اعلام کردن که بیایید سفارتخونه‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا رو در کشورهاتون محاصره کنید، اینا رو معطل کنن، اینا رو تحت فشار قرار بدن. باید عناصر دیگه بیاد وسط. اینطور نیست که ما خطی به مسئله نگاه بکنیم بگیم نه مقاومت وای میسه، مردم ایستادگی میکنن، رژیم نمیتونه هیچ کار بکنه. نه، باید عوامل متعددی بیاد وسط، همونطور که آقای دکتر اشاره کردن. الان جبهه مقاومت داره کارهایی رو انجام میده. ما باید سقف مطالباتمون رو در کشورهای اسلامی بالا ببریم. باید تو مصر، تو اردن، تو کشورهای پیرامون مخصوصا اتفاقات جدی بیفته، و الا میتونه ما رو با سناریوهای تلخ هم روبرو بکنه.
این مطالبات و همچنین چه باید کرد هایی که باید انجام بشه در عرصه حالا نه تنها جهان اسلام بلکه در عرصه بین الملل و در بین آزادی خواهان جهان رو حتما از محضر شما بیشتر جزئیاتش رو خواهم گرفت. آقای کمیلی، آقای دکتر زارعان، پیام امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی، نکته‌ای که روی اون تاکید داشتن بر طمع ورزی دیرینه صهیونیست‌ها در تجزیه لبنان، ارتباطش بدم به چند روز گذشته و اون انتشار یک مستند از وزیر دارایی رژیم صهیونیستی بود، فکر میکنم که اشاره کرده بود که میخواییم گسترش بدیم و اون رویای قدیمی و دیرینه رژیم صهیونیستی از نیل تا فرات رو مطرح کرده بودن. چقدر این رویا با توجه به ناکامی های متعدد رژیم صهیونیستی در میدان، نه در ذیل دستاوردسازی های نتانیاهو، هنوز این رویا رو در بین سران رژیم صهیونیستی زنده نگه داشت؟
قطعا اونها این رویای تلمودی و توراتی خودشون رو رها نکردن و با جدیت به دنبال تحقق اون هستن و اشغالگری رو منحصر به فلسطین، لبنان و سوریه یا کشورهای همجوار خودشون نمیدونن. اونها یک عرض توراتی برای خودشون تعریف کردن که از رود نیل آغاز میشه تا رود فرات رو در بر میگیره و تقریبا همه کشورهای عربی منطقه و به انضمام ترکیه رو، بخشای از ترکیه رو شامل میشه و مدت‌ها برای این موضوع هم ایده پردازی کردن و طراحی کردن و در میدان عمل هم اقدامات خودشون رو دنبال میکنن. خاخام‌های صهیونیست یک تعبیری دارن از زمین و زمین رو به مثابه پوست شتر میدونن، یعنی مشکی که با پوست شتر تهیه شده باشه و معتقدن آب به مثابه جمعیت هست و معتقد هستن که باید سرزمین های منطقه رو مملو و از جمعیت بکنیم و همونطور که آب وارد پوست شتر میشه این پوست شتر انبساط پیدا میکنه، معتقد هستن اگر که روندهای جمعیتی به سمت منطقه غرب آسیا به صورت جدیتر دنبال بشه امکان توسعه سرزمینی فراهم میشه. این نکته رو عرض کردم که در واقع به این نکته تأکید بکنم که به هر حال اینها برای توسعه طلبی سرزمینی یک طراحی های دراز مدت دارن. اگر میبینیم که در مقاطعی این رو کنار گذاشتن یا بهش کم توجهی میکنن به خاطر اینکه درگیر موضوعات دیگری هستن، این موضوع هر وقت امکانش باشه، فرصتش باشه، شرایطش فراهم باشه حتما در دستور کارش هست. و نکته‌ای که در مورد تجزیه لبنان هم اشاره کردید، به هر حال باز طراحی مرزهای منطقه و بحث تجزیه کشورهای منطقه توسط خود یهودی‌ها و یه شخصی به نام برنارد لوئیس مدت هاست مطرح شده و حتی نقشه هایی هم در این زمینه مطرح کردن که به هر حال ناظر هست به همین طرح بلند مدتشون در ارتباط با منطقه ما.
آقای کمیلی، واکنش مجامع بین المللی، سازمان ملل، شورای امنیت، بیایم سمت ملت ها، مردم جهان اسلام، مردم عرصه بین الملل و همه آزادی خواهان چه ظرفیت هایی رو می توانند کمک بگیرند برای مقابله و برای اینکه در کنار مردم فلسطین و غزه و لبنان؟
خب همونطور که اشاره کردم به دلیل چراغ سبز هایی که از آمریکا گرفته داره پرگاز میره جلو و هیچ خط قرمزی رو رعایت نمی‌کنه، لذا باید این طرف ما هم روش هامون رو عوض بکنیم. یعنی اینکه واقعا تقدیر برانگیز یک سال در خیلی از کشورها دائم هر هفته همایش راهپیمایی اعتراض، این واقعا تقدیر برانگیزه، ولی باید سطح این مسئله تغییر بکنه. همینطور که حماس و بچهای فلسطینی فراخوان محاصره سفارتخونه رو دادن و سطح مسئله رو جدی‌تر کردن، ما باید این مطالبه رو از بقیه هم داشته باشیم. مثلا علمای جهان اسلام خیلی ها مواضع خیلی خوبی گرفتن، بیانیه‌ای که اتحادیه علما داده، بیانیه‌ای که بعضی از مجامع علمایی ما دادن در جهان اسلام خیلی مواضع خوبی است، حکم وجوب دفاع، حکم وجوب حمایت، و ولی به نظر میرسه ما باید یک گام جلوتر بریم. یعنی اینها نتونسته اون فشار کافی رو ایجاد بکنه و داره قتل عامش رو ادامه میده. این که عرض کردم باید عناصر دیگه اضافه بشه به این معادله جدی است. اونم چیه؟ اونم بحث جدی حضور علما در میدان. اشکال نداره چند تا از علمای مصر و اردن دستگیر بشن، زندانم برن، به نظر من اتفاقا میتونه کمک کنه به این موج.
خیلی متشکرم آقای کمیلی، آقای دکتر زارعیان، خیلی متشکرم از تحلیل هر دو بزرگوار در استدیوی گفتگوی ویژه خبری امشب و مثل همیشه سپاسگزارم از همراهی خوب شما. شب بخیر و خدا نگهدار.
رادیو نمای مقاومت را می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 سایت رادیو مقاومت و برنامه کاربردی ایران صدا ببینید.
خدا، خانم ها، آقایان، سلام. قصد ما در این برنامه اینه که کمی به شخصیت حاج قاسم سردار سلیمانی نزدیکتر بشیم. خیلی از گفتگوهایی که ما طی مدت با افراد مختلف گرفتیم منتهی شد به سری گزاره های کلی. حاج قاسم مرد بزرگی بود، حاج قاسم مرد متعبدی بود، عارف بود، بسیار بزرگ بود، اما این بزرگی، این عبادت، این وجوه مختلفه معمولا باز نمیشه. یعنی ما خیلی نمیدونیم خب چرا میگیم بزرگ. اگر به لحاظ نظامی داریم صحبت میکنیم، چرا میگیم یک انسان منحصر به فرد؟ اغلب تو همین گزاره های کلی گیر میکنیم. تلاش ما اینه که یک کم این قالبه رو تغییرش بدیم، بریم نزدیک ببینیم کنه ماجرا از چه قراره و چه اتفاقی میفته که یک نظامی، یک فرمانده ارشد نظامی انقدر بزرگ میشه که تبدیل به یک نماد میشه. مهمان من آقای مهندس زرقامی هستند. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس سابق صدا و سیما، البته باید بگم اسبق. ایشون خودشون هم شخصیت رسانه‌ای جدی دارند و فکر میکنم بشه گفتگوی خوب از این مصاحبت به ما بیرون بیاد. آقای زرقامی عزیز، سلام و خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم از اینکه محبت کردید، بنده رو قابل دونستید و به این برنامه خیلی خوب که به یاد حاج قاسم سلیمانی دعوت کردید تشکر میکنم. منم امیدوارم که برنامه خوبی بشه. یه خورده شاید چون طرف من آقای دلاوریه، میخوام با شما سریع و بدون روتوش راجع به حاج قاسم سلیمانی حرف بزنم.
خیلی
در خدمت هستم.
خیلی اتفاق خوبیه چون شخصیت شما همین شکلیه. من دنبال میکنم شما رو فضای مجازی هم و خب حالا یه رفاقت کوچکی هم داریم با هم. فقط اینکه چند سالی نمی آمدید صدا و سیما، یعنی فکر کنم بین آخرین مصاحبتون با این یه فاصله جدی افتاد.
بله، من در طول این 5 سال خورده‌ای فقط یه برنامه‌ای در شبکه افق جهان آرا اومدم در مورد مسائل مربوط به قیام نوه دی. یه برنامه هم با سینما یک داشتم که اونم برنامه خوبی شد، هرچند حدود یک بعد از نیمه شب پخش شد، ولی به خاطر اینکه فیلم سینمایی خوبی و مجبور بودم اونجا تحلیل کنم، یعنی برای اون اومده بودم، دیگه دیر وقت بود. راستش های دلاوری، من دوست دارم بیشتر تو فضای مجازی کار کنم. فضای مجازی یک عرصه بسیار گسترده و برای رسانه‌ای میکنن، دوست دارن که تجربه کنن این فضا رو. لذا علی‌رغم همه محبتی که دوستان در سازمان دارن با بنده، معمولا عذرخواهی میکنم که از اون طریق حرف رو
اونجا بیشتر. حالا خود این بحث خیلی جالبه ها، یه شب دیگه بشین با هم در باره همین موضوع صحبت کنیم، ولی خب من الان باید برم سر موضوع اصلی. ما الان با کدوم آقای زرقامی طرفیم؟ آقای زرقامی که خب مثل خیلی از کارشناسا میخوان درباره سر و سلیمانی صحبت کنن، یا نه یه معاشرتی بوده بین شما که حالا حاصل این معاشرت دربارش گفتگو میشه؟
اشاره درستی شما داشتید، یعنی مخاطب میخواد بدونه که من نسبتم با حاج قاسم سلیمانی چیست. اگر حرف میزنم اجمالا یک تحلیلگر سیاسی هستم یا نه، ارتباطایی که خودم داشتم با این شهید بزرگوار میتونه مستند کنه حرفایی که به هر حال باید اینجا مطرح کنیم. ببینید، من در طول 10 سال و نیمی که مسئولیت سازمان رو داشتم با حاج قاسم محشور بودم به دلیل مسئولیتم. جلسات متعدد داشتیم، هم جلسات شورای عالی امنیت ملی، هم جلسات امنیتی دیگر متعدد به مناسبت‌های مختلف.
یعنی رئیس صدا و سیما و رئیس فرمانده نیروی قدس هر دو در شورای عالی امنیت ملی؟
بله، ایشون البته عضو نیست، ولی معمولاً به دلیل مسائل مهمی که پیش می اومد حاج قاسم دعوت می شد برای اینکه گزارش بده و تو بحث شرکت کنه. البته طبق قانون رئیس صدا و سیما هم عضو نیست قانوناً، ولی با دستور رهبری معظم رئیس صدا و سیما شرکت میکنه کامل در جلسات، برای اینکه هم مشارکت کنه و هم بتونه بعداً راهکارهای رسانه‌ای درستی برای مصوبات داشته باشه. بعد از مسئولیتم در سازمان، شهید سلیمانی یک جمع مشورتی رو برای خودش انتخاب کرد، چون معتقد بود که کاری که او میکنه به لحاظ نظامی بعداً باید دنباله رسانه‌ای، فکری و نظری پیدا کنه در اون مناطق، در هر جایی که نیروی قدس حضور داره. لذا 5-6 نفر از دوستان مورد نظر ایشون بودن، بنده هم عضو بودم و با ایشون هم جلساتی داشتیم. یکی دو ماه قبل از شهادتشون هم جلسه بسیار خوبی داشتیم که اگه لازم شد به عنوان آخرین دیدار یه اشاره‌ای میکنم. یه کار دیگه هم با حاج قاسم داشتیم و اون این که ایشون مهمانای زیادی رو از نهضت‌ها، از جبهه مقاومت دعوت می‌کرد که بیان ایران. از من می‌خواست که برای اینها حرف بزنم، هم راجع به انقلاب هم راجع به بعد. بنابراین خیلی وقتا من می‌رفتم با هماهنگی ایشون سراغ مهمان‌ها که طبقه بندی هم داشت و اونم اعلام نمی‌شد و حرف ایشون رو گوش میکردم، مأموریت ایشون رو میپذیرفتم و میرفتم محشور بودم. به همین دلیل با حاج قاسم من محشور بودم و حتی مسئولیت داشتن به لحاظ بحث‌های رسانه‌ای شخص خود ایشون و نیروی قدس به ایشون مشورت بدن، من و دو سه تا دیگه از دوستان. به همین دلیل برداشت‌هایی دارم از شخصیت ایشون که حالا هر چقدر فرصت بشه و شما سوال کنید در خدمت
در بارش گفتگو می‌کنیم. یه وجهی از شخصیت حاج قاسم هست که برای ما این که ما با کسی طرفیم که اگه بخوایم کلیشه‌ای نگاه بکنیم یک فرمانده سپاه طبعاً باید با یه سری از افراد خاص ارتباط داشته باشه، یه مقداری تو بعضی از موضوعات دخالت‌های با تیپ سپاه بکنه، اما برعکس ما یه حاج قاسمی رو میبینیم که یه ارتباطات وسیعی برقرار میکنه با آدم های مختلف تو حوزه سیاست، نزدیک مثلا با آقای هاشمیه، با آقای هاشمی هشونش داره، بهش تعلق خاطر داره، با بعض اصلاح طلب ها میبینیم که نشست و برخاست میکنه، با برخی هاشون رفیق قدیمیه، از این ور یه اصول انقلابی جدی داره که روش وایستاده، یعنی یه ترکیبی درست کرده که تو کلیشه ها معمولا نمی گنجه. از این زاویه میخوای صحبت کنی؟
بله، خیلی ورود خوبیه، من تشکر میکنم. ببین، حاج قاسم مظهر جلال و جمال نظامه. در همین یه گزاره من حرفامو میزنم. ما آدمای خوب زیاد داریم، ولی یا مظهر جلالن برای خودشون یا جمالن، یعنی تو یکی از این دو حوزه مستقلن، حال میکنن و خوشحالن. خوبم هست، من آدما رو دارم میگم، اما یه انسان کامل باید در هر دو حوزه جایگاه داشته باشه. اونم یه کسی مثل حاج قاسم که میخوایم راجع به نظام صحبت کنیم. در واقع ببینید، رهبری نظام که چهره جلال و جمال داره، من همیشه اشاره میکنم، میگم بعضی ها که میخوان از رهبری حرف بزنن و دفاع کنن، رهبر معظم انقلاب، عمدتا میرن سراغ وجه جلال ایشون که البته لازم هست، اون اقتدار، اون جایگاه، اون برخورد با استکبار، با دشمنان. اما از این طرف چهره جمال رهبری واقعا زیباست، ابعاد مختلف داره. معمولا هم آدم ها یا خبر ندارن، یا اگر خبرم دارن خیلی حال این چیزا رو ندارن.
کسایی که عرفان نخونده باشن این جلال جمال رو ممکنه متوجه نشن.
نه اصلا آقای دراوری، بحث عرفان نیست،
نمیدونم اصلا معناش که شما اصلا... چرا میگید جلال، چرا میگید جمال؟
حالا این یواش یواش جایگزین میکنین دیگه، یواش یواش روشن میکنین. ببینید، رهبری تو فضاهای هنری خیلی ورود دارن، تو رشته های مختلف اظهار نظرهای زیادی دارن، نشست هایی دارن، حرف های زیادی دارن، رفتارهایشون، من بعضی از اینا رو تو صفحات مجازیم در حد خودم که شاهد بودم منعکس کردم. حالا ما الان وارد اون بحث نشیم، که جدا نشیم از بحث اصلیمون. حاج قاسم مظهر جلال و جماله، بنابراین وقتی ما راجع به حاج قاسم صحبت میکنیم، راجع به یه شخصیت منشوریه، زو ابعادی که همه چی توش داریم. میخوام بگیم حاج قاسم چرا حاج قاسم شد دیگه، یعنی شما حرفت درسته، میگی آقا یه شخصیت نظامیه، این حرف مایکل مور صادقانه اومد، آدم بزرگیه برای خودش، اومد خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفتش که ما هم ژنرالای بزرگی داریم، من مخالف اونا هم نیستن، اونا هم برای آمریکا زحمت میکشن، ولی چرا هیچ کی ژنرالای ما رو تحویل نمیگیرن مردم خودمون؟ چرا هیچ کس اگر کسی مرد نمیره زیر تابوتشو بگیره؟ این اتفاقی که برای سردار سلیمانی افتاده و بزرگترین بدرقه تاریخ بشریت، که این باید در رأس گینس الان اینو بنویسن، اصلا در طول تاریخ بشریت 25 میلیون نیومده، حالا ایران به جای خود، همه جای دنیا به خصوص منطقه به جای خود، چرا آدمی اینجوری میشه؟ اینو باید با هم دیگه بحث کنیم. اون فراجنایی که گفتی سوال داری یا بگم؟
تعبیر جلال و جماله رو چون ممکنه بعضیا نگیرندش، شاید مقصود شما از جلالی ها اونایی هن که فقط قسمت قهریه رو روش تاکید
میکنه. آره.
هر وقت سخنرانی میکنن تنوردن همی لرزه که این الان میخواد شکار بکنه، و جمالی یعنی کسی که فقط میگه خوب و خوش و گل و بلبل. بریم بحث بعدی.
گل و بلبل هم بار منفی داره، صرفا گل و بلبل نیست. یعنی من بارها شده راجع به حوزه سینما، وقتی معاون سینمایی بودن، در حوزه سریال ها، موسیقی، رشته های مختلف هنری، یه چیزایی که اصلا شما ممکنه تصور نکنید. وقتی با رهبری صحبت کردم دیدم خیلی نکات مهمیشون میگه و واقعا برای من یه مسیر شد، مسیر کارشناسی ها. حالا خواستید نمیخوایم بحثمون به انحراف بره، از این چیزا من زیاد دارم که تو صفحاتم نوشتم. توضیح خوبیه، باری کردم. در مورد حاج قاسم خوب اشاره کردید شما، جریانهای سیاسی رو گفتید. یه جمله خوبی رو رهبری معظم راجع به حاج قاسم فرمودن که بله، میگن حاج قاسم فراجناهی بود، درسته فراجناهی بود، بالاتر از جناها بود، ولی او انقلابی بود و این انقلابی بودن خیلی مهمه، نباید در محاق اون قرار بگیرن. من یه توضیح بدم، تو بحث فراجناهی وقتی آدمی چنین شخصیت جامعی پیدا کرد آقای دراوری خود به خود میاد بالای جناها، یعنی دیگه براش اصولگرا و اصلاح طلب و این جریان و اون جریان و این گروه و اون گروه خیلی فرق نمیکنه، نسبتاشو تعریف میکنه، بنابراین راحت با اینا لینک میشه، با قول ما حرفشو میزنه، تعامل میکنه. مطمئن من یه مسئله مهمتر دارم، شاید تا حالا کسی به این مسئله توجه نکرده. ببین، فراجناهی بودن فقط در مورد احزاب سیاسی نیست. از نظر من فراجناهی بودن برمیگرده به نوع رابطه با مردم. حاج قاسم یک فرد مردمی به تمام معنا بود، یعنی با همه اقشار، با همه بخشای جامعه، حوزه های مختلف ارتباط داشت، صمیمی بود. ببینید، ایشون شب میرفته خونه، مردم بهش زنگ میزدن، از کرمان زنگ میزدن، طرف دخترشو میخواسته شوهر بده، زنگ میزده حاج قاسم شما کمک کن، یکی خواستگاری میخواسته. اینا همه واقعی، یا من اینا رو همه رو سوال کردم از نزدیکان ایشون، حاج قاسم تو بیا واسه ما تو خواستگاری. میرفتن خونش در تهران، از کرمان میومدن، بارها اتفاق افتاده بوده که حاجی در خونه رو باز میکرده، شب میرفتن خونه میخوابیدن، برایشون لاف و دوشک مینداخته، چند روز خونه حاج قاسم میموندن. من اینطور نیستم، نمیدونم تو هستی.
ما این کارو نکنیم، ما یه وقتی
نه نیستیم. ببین، تو این فضا نیستی، یعنی من زرقامی هر چی بگم مردمیم، اینطور نیست که شب در خونمو باز میذارم هر کس که میخواد شب بیاد خونه. من میخوام بگم چرا حاج قاسم یه چنین آدمی، من امروز داشتم میومدم،
چطور ببخشید چطور میشه امنیتی همچین آدمی رو تامین کرد؟ چون که به هر حال به لحاظ در مخاطره بودن بعد درو وا کنن تو ملتم بخوابن.
نه، اینطور نیست که آدمای ناشناس صف ببندن. ببین، ایشون میشناخته، مثلا از کرمان طرف میشناخته، میگفته مثلا من این مشکل رو دارم، بالاخره یه مقدماتی رو. ببین، من حالا همینجا یه پرانتز باز کنم، اتفاقا حاج قاسم چون آدم امنیتی اطلاعاتی بسیار خوبی هم بوده، به این موارد توجه داشته فوق‌العاده. بعضی‌ها خیال می‌کنن حاج قاسم چون عاشق شهادت بوده همینطور می‌رفته ببینه یه چیزی بهش می‌خوره به آرزوش برسه، اصلا اینطور نیست. تمام تلاشش رو می‌کرده که سلامتیش رو حفظ کنه، برای انقلاب و برای نظام بمونه، خدمت کنه. من یه بار شاهد بودم که حتی رهبری به ایشون یه تذکری دادن در یه جلسه مهمی که خدمت ایشون بودیم، تعدادم محدود بود. ایشون قرار بود یه سفر خامه مذاکره‌ای، خودشون هم می‌دونستن خطر داره و اونجا اشاره کردن که من همه چی رو مراقبت کردم. رهبری یه تعاملی کردن، گفتن لازم نیست برید شما، تقریبا مضمونی بود، اونجا امنیت نداره، نرید شما. چون گفت چشم. هم دیگران توجه میدادن و بزرگان، هم خودش توجه میکرد، اما روحیه مردمیه. امروز که من داشتم میومدم یکی از آقایون من زنگ زد، گفت فلانی میشه شما حتما اینو بگید که سردار کدیمی معاون نیرو انسانیه ستاد مشترک سپاه گفته بود دو با قبل از شهادت ایشون زنگ زده به ایشون، گفته که یه فردی داره میاد پیش شما، یه پیرمرد، یه نیرو انسانی، این یه کاری داره، از شهرستان اومده، شما کارش رو بنداز. این رزمنده بود و اصلا چیزش رو مدارکش رو گم کرده، الان نیاز داره. ایشون گفت خیلی خب. چند دقیقه بعد گفت یه پیرمرد اومد با یه ساکی از روستا دستش، اومد تو و گفت من توضیح بدم مشکلم حل بشه. آقای کریمی میگه من کار اینو راه انداختم. بعد گفتم شما حاج قاسم از کجا میشناسی؟ چه ارتباطی؟ گفت من نمیدونم حاج قاسم، نمیدونست کیه. گفت چی، من دم در این ستاد کل واسطه بودم، این ساکم دستم، یه پیژه اومد بره، دید من واسطه‌ام، دنده عقب گرفت، شیشه رو کشید پایین، گفت چیکار داری پدر جان؟ گفتم اینه. گفت یه سوارشو من تو رو میبرم دم اتاق اون کسی که کارتو بعد راه بندازه. تو مسیرم زنگ زده بود. ببینید، این روحیه، وقتی کسی تونست با مردم اینطوری باشه، آقای دراوری میاد روی جریانات سیاسی قرار میگیره. اشکال ما اینه، مثلا میگیم اصولگرایی، سلمنا، میگیم اصلاح طلبی، قبول، چقدر با مردمیم؟